در مطالب خبری ما جای دارد. سایت گزارش ها را هم دنبال می کنیم و مطالب چاپ شده در نشریه های معتبر غربی درباره افغانستان را نیز مرور می نماییم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. قرار است چگونگی تظاهرات مرگبار در ولایت سمنگان از سوی یک هیئت حکومتی بررسی شود. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای مسابقه فردا با تیم پاکستان آمادگی می‌گیرد و رئیس جمهور روسیه تعهد کرده است که تروریسم را از کشورش ریشه کن خواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان هیئت را موظف ساخته است تا درباره تظاهرات مرگبار دیروز در ولایت سمنگان تحقیق کند. دفتر رئیس جمهور با نشر اعلامیه گفته است که نماینده های دارالانشای شورای وزیران، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره مستقل ارگانهای محلی، لوی سرنولی و وزارت داخله شامل این هیئت هستند. به اساس این اعلامیه هیئت موظف شده است تا به ولایت سمنگان رفته و پس از بررسی قضیه در ظرف 3 روز با رئیس جمهور حامد کرزی گزارش بدهد. با اساس گزارش ها در جریان تظاهرات صدها نفر در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان دیروز 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مظاهرچیان خواستار برکناری والی سمنگان بودند. مقام های قلوردوی تندر میگویند 2 تن از افراد ماین‌گذار با تازگی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در نتیجه انفجار ماین خودشان کشته شدند. در اعلامیه ای که این قلوردو به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که این افراد مخالفین مسلح میخواستند تا در مسیر شهرهای ولسوالی قره‌باغ این ماین را جابجا کنند. و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای بازی فردا در برابر پاکستان آمادگی میگیرد. این تیم دیروز مالزی را با تفاوت 2 ویکت و 280 توپ شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال مسابقات کرکت آسیایی زیر سن 19 سال باز کرد. پاکستان یکی از نیرومندترین تیم های کرکت این تورنمنت است که به حیث تیم اول گروه ای این مسابقات به دور سیمی فاینال راه یافته است. در بازی سیمی فاینال دوم در بازی سیمی فاینال دوم فردا هندوستان در برابر سریلانکا به میدان می رود. برنده های این دو بازی فردا در دوره فاینال یا نهایی با هم رویارویی خواهند کرد. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرد که تروریسم را از کشورش ریشه کن خواهد ساخت. پوتین در حال این سخن را میگوید که در جریان همین هفته 34 نفر در انفجارهای شهر وولگوگراد کشته شدند. پوتین در هنگام سخنرانیش به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی دیروز در شهر خبروفسک گفت روسیه جنگ بر ضد تروریستان را تا انهدام کامل آنان ادامه خواهد داد. دوستان عزیز، ما برای قربانیان حملات تروریستی سر تعظیم خم میکنیم. مطمئن هستم که ما با جدیت و به طور متداوم جنگ بر ضد تروریستان را تا انهدام کامل آنان ادامه خواهیم داد. در حملات هفته جاری در شهر وولگوگراد یک انتحار کننده بمیرا با که با خود داشت روز یکشنبه در استیشن ریل این شهر منفجر ساخت و انتحار کننده دوم روز دوشنبه بم را در یک بس برقی انفجار داد. نخستین قربانی این حملات دیروز تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر وولگوگراد دفن شد. رئیس هیئت سازمان ملل متحد برای خلع سلاح کیمیاوی سوریه میگوید دمشق باید تلاشهایش را برای از بین بردن اسلحه کیمیاوی جدیدتر سازد. سیگرت کاک که رهبری هیئت مشترک سازمان ملل متحد و اداره منع سلاح کیمیاوی را به دوش دارد این سخن را دیروز در دمشق گفت. قرار بود سوریه دیروز در پایان سال میلادی 2013 عمدترین ذخایر سلاح کیمیاوی خود را به این هیئت بسپارد، اما چنین نشد. در این حال سخنگوی اداره ممانعت از سلاح کیمیاوی کریستن کارتر میگوید همه امکانات لازم در اختیار سوریه قرار گرفته است.
Everything which Syria needs to complete the process of removing
هر آنچه را که سوریه برای تکمیل پروسه تخریب و انتقال مواد کیمیاوی به بیرون از این کشور نیاز داشت، همه وسایل فراهم شدند و به سوریه منتقل شدند. پس حالا فقط باید چرخ به گردش در آورده شود. سوریه پس از تهدیدهای بین المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا با جامعه جهانی اجازه داد تا کار را بالای تخریب ذخایر سلاح کیمیاوی این کشور آغاز کند. قصر سفید میگوید در مورد وضعیت شکننده امنیتی در سودان جنوبی هنوز هم نگران است. کایتلین هیدن یک سخنگوی قصر سفید بروز سه‌شنبه در اعلامیه ای از رهبران سودان جنوبی خواست که جهت توقف منازعه جاری گام های فوری بردارند و همچنان از توافق بین حکومت و شورشیان برای گفتگو با همدیگر استقبال کرد و با آغاز سال 2014 میلادی کشور لیتویا به حیث جدیدترین عضو یوروزون به جمع کشورهای پیوست که واحد پولیشان یوروست با تحویل سال در نیمه شب در شهر ریگا لیتویا 18 همین کشور شناخته شد که مردم آن از واحد پولی یورو استفاده می کنند. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با همیرا الکوزی.
سلام. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 9. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 12. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. باز هم من ستار فروخ شما را به این برنامه که به همکاری تکنیکی غیور بصیری پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. تا ساعت 8 از این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. در میزان تلفات نیروهای خارجی در افغانستان در سال 2013 میلادی نسبت به سال 2012 کاهش چشمگیر به میان آمده، اما تلفات نیروهای امنیتی افغان در این سال بیشتر بوده است.
اگر روابط ما با جامعه جهانی به سطح پایین حفظ شود، فکر میکنم نیروهای افغان به هیچ صورت نخواهند توانست از نگاه اقتصادی و نظامی خود را اکمال کنند.
یکی از کارشناسان افغان بود. وزارت داخله افغانستان سال 2013 را چگونه یک سال برای نیروهای امنیتی این کشور توصیف میکند؟
در مجموع سال 2013 سال پیروزی بود.
مرحله دوم آگاهی آمد در مورد انتخابات 1393 از هفته آینده در سراسر افغانستان آغاز خواهد شد. مطالب چاپ شده در نشریه های غربی درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم. صدر اعظم پاکستان مولانا سمیع الحق را جهت زمینه سازی مذاکرات با طالبان پاکستانی توصیف کرد و در سلسله از رنگ های زندگی صحبت داریم با یکی از کارکنان فارم بینی حصار.
تمام روز دست سیدوشید کور کنه پای گاو بازار پیشید چی نمیتون باز گاوی ما از سو بسیار چیز زیاد میکنم سال های تا 30-35 کلو را گاو شیر میکنم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 7:39 صبح است. آمار جمع آوری شده از رویدادهای سال 2013 نشان دهنده کاهش چشمگیر در تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش می نویسد در سال 2013 جمعاً 151 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند، در حالی که رقم تلفات قوای خارجی در این کشور در سال 2012 به تقریباً 400 سرباز می رسید. در همین گزارش آمده است که برخلاف نیروهای بین المللی سربازان افغان تلفات بیشتری را در جریان سال 2013 متقبل شدند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
2013 سال نسبتاً خوب برای سربازان بین‌المللی در افغانستان بود، زیرا آنها نسبت به سال پیشتر به طور چشمگیر تلفات کمتر را متحمل شدند. در سال 2013 151 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند، در حالی که در سال 2012 394 سرباز ناتو قربانی جنگ افغانستان شده بودند. این آمار را خبرگزاری اسوسییتد پرس نشر کرده است. علت اساسی کاهش تلفات نیروهای بین‌المللی عقب نشینی آنها از جبهات جنگ و سپردن مسئولیت‌های جنگی به نیروهای افغان خوانده شده است. به همین دلیل سربازان افغان در سال 2013 نسبت به یک سال پیش قربانی بیشتر دادند. اسوسییتد پرس می نویسد در سال 2012 مجموعاً 1870 سرباز افغان کشته شده بودند، در حالی که امسال تعداد تلفات اردو و پلیس افغان به 2767 تن رسیده است. حالا که سال 2014 فرا رسیده و همه سربازان محارب ناتو افغانستان را ترک می کنند، نیروهای افغان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ احمد شاه سپر، کارشناس افغان، در پاسخ به این سوال می گوید اگر روابط ما با جامعه جهانی به سطح پایین حفظ شود، فکر می کنم نیروهای افغان به هیچ صورت نخواهند توانست از نگاه اقتصادی و نظامی خود را اکمال کنند و همچنان نمی توانند در برابر مخالفانشان در منطقه و یا هم در داخل افغانستان مقاومت کنند. در این صورت تلفات نیروهای افغان به مراتب بیشتر خواهد شد و حتی فکر می کنم اگر سربازان بین المللی از آنها حمایت نکنند، نیروهای افغان با از همپاشی و پراگندگی روبرو خواهند شد. و اما نظامیان افغان به این باور نیستند. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان با تکرار گفتند که سربازان افغان توانایی آن را دارند تا مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به دوش بگیرند. تعداد سربازان آموزش دیده اردو و پلیس افغان حالا به بیش از 300 هزار نفر می‌رسد. مصارف سالانه این سربازان کم از کم 4 میلیارد دلار تخمین شده است. رقم درشتی که گفته می‌شود حکومت افغانستان بدون کمک‌های جهانی قادر به پرداخت آن نیست.
شنیدید که آمار جمع‌آوری شده از رویدادهای سال 2013 نشان دهنده کاهش چشمگیری در تلفات نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش را نشر کرده است. در این گزارش آمده که برخلاف نیروهای بین‌المللی سربازان افغان تلفات بیشتری را در جریان سال 2013 متقبل شدند، اما ارگان‌های امنیتی افغانستان سال 2013 میلادی را پر از دستاورد برای نیروهای افغان توصیف می‌کند. مسئولان این نهادها میگویند که نیروهای امنیتی افغان این سال را با پیروزی و موفقیت پشت سر گذاشتند. فریبا واحدی گزارش میدهد.
مسئولان امنیتی میگویند که در جریان سال 2013 میلادی عملیات‌های گسترده را انجام دادند و توانستند حملات زیاد مخالفان مسلح را دفع سازند. از این میان وزارت داخلی افغانستان باور دارد که در این سال پلیس کشور از لحاظ کمیت و تجهیز در سطح خوب قرار داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زدی به برخی دستاوردهای عمده سال 2013 میلادی وزارت داخله این گونه اشاره می کند.
در مجموع سال 2013 سال پیروزی بود. با انکشافات مسائل عمده و عملیات ها این سال با نتایج مثبت همراه بود. ما امسال در چپ دره یک عملیات خوبی داشتیم. ولسوالی عزرا از وجود مخالفان پاک شد. همچنان در سنگین یک عملیات خوب دیگر داشتیم. یعنی تمام برنامه‌ای را که مخالفان مسلح می‌خواستند عملی کنند عملی نشدند. به خصوص عملیات خالد بن ولید.
گزارش های متعدد وجود دارند که تلفات نیروهای پلیس در سال 2013 میلادی در حال افزایش بوده است، اما صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که در دو ماه اخیر در تلفات پلیس حدود 70% کاهش به میان آمده است. وزارت دفاع ملی میگوید که آنان با انجام یک سلسله عملیات ها حملات سنگین و سبک مخالفین مسلح را دفع کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به فعالیت‌های سال 2013 این وزارت گفت:
وزارت دفاع ملی کوشش کرد که سال 2013 یک تمثیلی باشه از سال 2014 وقتی که ما بدون قوای خارجی وظایف خود انجام میدیم. به این خاطر در سال 2013 ما 98% عملیات‌ها را به زمین رهبری کردیم و در بخش هوایی پوشش هوایی ناتو بسیار کم بود. این پوشش کم باعث شد که مخالفین مسلح بتوانند عملات گسترده را انجام بدم. خوشبختانه ما تمام عملات سنگین و سبکشان سرکوب کردیم.
آقای عظیمی گفت هرچند آنان در بخش هوایی با مشکل مواجهند، اما اجازه نمیدهند این عامل مانع رفع تهدیدات و سرکوب مخالفان شود. از اونجایی که قادر به داشتن ارقام دقیق در خصوص تلفات پلیس نشدیم، وزارت دفاع نیز نخواست تا در مورد رقم تلفات اردوی کشور در سال 2013 حرف بزند. وزارت دفاع ملی افغانستان در حال ادعای قابلیت دفع حملات مخالفان و کنترل اوضاع را پس از سال 2014 می کند که به اساس یک مطلب تازه واشنگتن پست در گزارش شبکه استخباراتی آمریکا گفته شده است که دستاوردهایی که در 3 سال اخیر در افغانستان به دست آمدند تا 2017 به شکل قابل ملاحظه از بین خواهد رفت.
ساعت 7:45 دقیقه صبح شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه از رادیو آزادی سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان هیئتی را موظف ساخته است تا درباره تظاهرات مرگبار دیروز در ولایت سمنگان تحقیق کند. به اساس گزارشات، در جریان تظاهرات صدها نفر در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقام های قلوردوی تندر می گویند دو تن از افراد ماین‌گذار به تازگی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در نتیجه انفجار ماین خودشان کشته شدند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای بازی فردا در برابر پاکستان آماده می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرد که تروریسم را از کشورش ریشه کن خواهد ساخت. پوتین در حال این سخن را میگوید که در جریان همین هفته 34 نفر در انفجارهای شهر وولگوگراد کشته شدند. رئیس هیئت سازمان ملل متحد برای خلاء سلاح کیمیاوی سوریه میگوید دمشق باید تلاشهایش را برای از بین بردن اسلحه کیمیاوی جدی‌تر سازد. قصر سفید میگوید در مورد وضعیت شکننده امنیتی در سودان جنوبی هنوز هم نگران است. و با آغاز سال 2014 میلادی کشور لیتویا به حیث جدیدترین عضو یوروزون به جمع کشورهای پیوست که واحد پولیشان یوروست. حالا هم بیایید بشنویم که نشریه های غربی کدام مطالب و موضوعات را در باره افغانستان به چاپ رساندند. با احمد جعفر احمدی باشد.
نگرانی عمده در مورد خروج نیروهای غربی از افغانستان وجود دارد. عنوان مطلبی است که در روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا نشر شده است. در بخشی از مطلب گفته شده است 10 سال با همین نگرانی در مورد خروج کشورهای غربی از افغانستان سپری شد. به باور نویسنده مطلب، مأموریت آمریکا در افغانستان طولانی ترین مأموریت نظامی این کشور در تاریخ است. به نوشته نویسنده، نیروهای بریتانیایی در سال 2006 به ولایت هلمند فرستاده شدند. به باور نویسنده، جان رید وزیر دفاع سابق بریتانیا در آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که قهر نیروها سبب نشود تا یک مرمی هم فیر کنند. اما به نوشته نویسنده مطلب، آنها حدود 26 میلیون مرمی فیر کردند. به نوشته روزنامه در لندن و واشنگتن، باور بر این است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، حکومت این کشور مثل زمان خروج نیروهای شوروی سابق سرنگون نخواهد شد. روزنامه می نویسد سالانه به ارزش حدود 10 میلیارد دلار کمک مالی با افغانستان صورت خواهد گرفت. به نوشته روزنامه، تا هنوز موافقتنامه در مورد حضور نظامی محدود اما حیاتی نیروهای خارجی در افغانستان امضا نشده است. در ادامه مطلب گفته شده، در کنار گامها و قضاوتهای نادرست در مورد افغانستان، پیشرفتهای در جریان 12 سال گذشته در این کشور صورت گرفتند. به نوشته نویسنده مطلب، شماری از افغانها از این ترس دارند که مبادا غرب طوری که در گذشته از افغانها به نفع خود استفاده کرد و سپس افغانستان را تنها گذاشت، این بار نیز چنین کند. از سوچی تا سودان 10 منازعه که ثبات جهان را در 2014 تهدید خواهد کرد. عنوان مقاله نشریه فارن پالیسی است. در بخشی از این مقاله به افغانستان توجه شده است. به نوشته نشریه، در حالی که توافق روی ادامه حمایت جامعه بین المللی از اردوی ملی افغانستان حاصل نشده، انتخابات افغانستان و ادامه شورش طالبان دست به دست هم داده و سال 2014 را برای افغانستان دشوار ساختند. فارن پالیسی به منازعات در دیگر کشورها مثل سوریه و عراق توجه کرده و در مورد آسیای میانه چنین نوشته است. خروج نیروهای بین المللی در 2014 از افغانستان یگانه مسئله نیست که نگرانی ها را در کشورهای آسیای میانه ایجاد کرده است. به نوشته نشریه، مسائل دیگر از جمله حکم روایی رهبران سال خورده، بالای تعداد زیاد از کشورهای منطقه به ذات خود زمینه را برای هرج و مرج مساعد می کند.
ساعت 7:49 دقیقه صبح است. از همراهیتان از رادیو آزادی با من ستار فلوق و همکارانم سپاس. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید مرحله دوم برنامه آگاهی عامه در خصوص انتخابات پیشرو را هفته آینده در سراسر این کشور به اجرا می گذارند. معاون این کمیسیون به روز سه‌شنبه از رؤسای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل خواست که تلاش کنند با تطبیق این برنامه باشندگان دورترین مناطق کشور از مزایای انتخابات و اشتراک در این روند آگاهی حاصل کنند. تفصیل بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف مشارکت گسترده مردم در انتخابات، راه اندازی کمپاین آگاهی دهی را یک امر ضروری می‌داند. این کمیسیون می‌گوید برنامه‌های آگاهی دهی می‌توانند باور مردم نسبت به انتخابات را افزایش داده و مردم را به رای دهی تشویق نماید. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، بر روز سه‌شنبه در کابل در نشست رؤسای ولایتی این کمیسیون گفت در انتخابات سالهای آینده در کنار سایر مشکلات ارزش انتخابات به شکل درست آن به مردم تشریح نشده بود.
این موردی است که پروگرام آگاهی عامه در سراسر افغانستان توسط شما مرحله دومش را آغاز میشه به شکل درست و منظمش پیش برده شود. تا بتوانیم به تمام نقاط دوردست برای مردم افغانستان بفهمانیم که یگانه راه برای انتقال قدرت سیاسی انتخابات است و در انتخابات به شکل وسیع گسترده باید اشتراک.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 4 روز قبل رؤسای ولایتی را به خاطر دادن معلومات لازم در مورد انتخابات به کابل فراخواند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در روز اخیر این برنامه آموزشی گفتند مسائل تکنیکی مربوط به انتخابات در تمام افغانستان به گونه منظمان به پیش برده می شود. آنان می گویند به اکثر ولایات اوراق تبلیغاتی و لوازم ضروری فرستاده شده و به مناطق باقی مانده در حال رسیدن است. مسئولان این کمیسیون با آنکه از اطمینان ارگان‌های امنیتی در خصوص تامین انتخابات یادآوری کردند، اما با آن هم ناامنی را بزرگترین چالش در برابر انتخابات خواندند. مسئولان بنیاد تیفا یا انتخابات شفاف افغانستان با آنکه برنامه آگاهی دهی را در جهت مشارکت گسترده مردم مؤثر می‌خواند، اما تاکید می‌کنند که باید در جهت بلند بردن شعور سیاسی مردم نیز اقدام شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگویند که به هدف پیشبرد پروسه انتخابات در کشور حدود 100,000 کارمند را در بخش‌های مختلف استخدام می‌کنند. آنان اطمینان دادند که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل سال آینده به گونه شفافان برگزار می‌گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری از رادیو آزادی تا ساعت 8 ادامه دارد. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای بازی فردا در برابر پاکستان آماده می شود. این تیم دیروز مالزی را با تفاوت 10 ویکت و 280 توپ شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال مسابقات کرکت آسیایی زیر سن 19 سال باز کرد. پاکستان یکی از نیرومندترین تیم های کرکت این تورنمنت است که به حیث تیم اول گروه ای این مسابقات به دور سیمی فاینال راه یافته است. امید مرزبان گزارش می دهد.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان سال 2013 را با یک پیروزی بی سابقه پایان داد. پیروزی افغانستان با تفاوت 10 ویکت و 280 بال در برابر مالیزیا پیش بینی نمی شد. هرچند مالیزیا یکی از تیم‌های ضعیف این مسابقات پنداشته می شود. افغانستان با این پیروزی به حیث تیم دوم گروه بی راهی دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی مسابقات کرکت آسیایی زیر سن 19 سال شد. در همین گروه تیم سریلانکا توانست با 2 پیروزی و 1 شکست به حیث پیشگامترین تیم گروهش به دور نیمه نهایی راه یابد. از گروه A پاکستان و هند راهی دور نیمه نهایی شدند. کرکت بازان افغان آخرین بازی سال 2013 شان را خیلی به راحتی پشت سر گذاشتند، اما نخستین بازی سال 2014 چنین نخواهد بود. آنها در برابر پاکستان که یکی از نیرومندترین تیم‌های کرکت جهان است به میدان خواهند رفت، آن هم در بازی سیمی فاینال یا نیمه نهایی. ولی امین مربی تیم کرکت زیر سن 19 ساله افغانستان آخرین پیروزی سال 2013 را با فال نیک گرفته، آرزو دارد که تیمش سال 2014 را هم با پیروزی آغاز کند.
در ICC در کرکت نړیوال شورا د پاره، د کرکت د شاهي شورا د پاره یو ډیر مثبت په اصطلاح سیګنال دی چې دوی ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې کرکت څومره رشد کوي. دا یو ښه بریا موږ ارزولی شو د کال اخیر ورځ او د راتلونکي کال دپاره د خدای نه سوال کوو چې راتلونکي کال هم دغسې د بریا وډک.
بازی افغانستان و پاکستان فردا پنجشنبه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. در همین روز هند و سریلانکا نیز برای رسیدن به دور فاینال با هم رویارویی میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
صدر اعظم پاکستان مسئولیت زمینه سازی گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی را به عهده مولانا سمیع الحق سپرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، نواز شریف در ملاقات روز سه‌شنبه با مولانا سمیع الحق از وی خواست تا زمینه مذاکرات میان طالبان پاکستانی و دولت این کشور را فراهم کند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
حکومت پاکستان تلاش دارد تا هر چه زودتر مذاکرات با مخالفین را آغاز کند. نواز شریف صدر اعظم این کشور دیروز مسئولیت فراهم کردن زمینه برای مذاکرات با طالبان پاکستانی را به مولانا سمیع الحق سپرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، نواز شریف در ملاقاتی که بر روز سه‌شنبه با مولانا سمیع الحق داشت، از وی خواست تا زمینه مذاکرات میان طالبان پاکستانی و دولت را هر چه زودتر فراهم کند. منبع می‌افزاید نواز شریف صدر اعظم پاکستان از مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام و رئیس شورای دفاع پاکستان خواسته تا با استفاده از رسوخش در میان طالبان آنها را آماده مذاکرات با اسلام آباد نماید. گزارش ها می رسانند که در این ملاقات نواز شریف یک بار دیگر مذاکرات با طالبان را نخستین ترجیح حکومتش خوانده و گفته است که حکومت وی در رابطه به انجام مذاکرات با طالبان پاکستانی جدی می باشد. مولانا سمیع الحق که به نام پدر طالبان نیز شناخته می شود، مؤسس مدرسه مشهور دارالعلوم حقانیه واقع در اکور خطک مربوطات شهر پشاور است. گفته می شود که مولانا سمیع الحق به نواز شریف صدر اعظم این کشور تعهد کرده که برای فعال نمودن روند مذاکرات میان اسلام آباد و مخالفان سعی تلاش نهاییش را خواهد کرد. در این ملاقات مولانا سمیع الحق عملات طیاره‌های بی پیلوت را یکی از موانع عمده بر سر راه مذاکرات میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی خوانده است. قبل از این در اجلاس کابینه پاکستان که ماه قبل در اسلام آباد دایر شد، نواز شریف و اعضای حکومت او روی مذاکرات با طالبان پاکستانی توافق کردند. طالبان پاکستانی که در نخست مایل به مذاکرات با حکومت نواز شریف بودند، پس از کشته شدن حکیم الله مسعود رهبر تحریک طالبان در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی، گفتگوها با اسلام آباد را رد کردند. نواز شریف در حال برای مذاکره با مخالفان تلاش دارد که ملا فضل الله رهبر جدید طالبان پاکستانی تعهد کرده که دست به یک سلسله عملات انتقام جویانه بر ضد حکومت این کشور خواهد زد. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
حالا هم در لحظات اخیر مجله حاضر خبری از رادیو آزادی صحبت همکارم شمیلا جاوید را با یکی از کارکنان فرم بی‌انحصار در سلسله از رنگ‌های زندگی بشنوید.
رنگ‌های
زندگی.
شنوندای عزیز، فعلا ما در بخش شیردوشی فرم بی‌انحصار هستیم و اینجا میبینیم که تعدادی از کارگرها اینجا مصروف شیردوشی گوا هستن. ما خواستیم با یک تن از اینا صحبت هایی داشته باشیم.
نامتان هم بگویم.
اسم عزیز، یک تن از گوگوش های فرم مولداری بی‌انحصار.
چطور از کارهای تان؟
کارها بسیار خوب پیش میره دیگر. نسبت به سابق که مردم به دست میدوختن و والا به توسط ماشین میدوشیم، برای ما سهولت های زیاد پیش شده. والا از طریق ماشین میدوشی کدام مرض انتقال نمیکنه. با وقت کم دیگه مایل میتونیم که بدوشیم. اینا اگر مثلا ما تمام روز در سیدوشی تر کنیم پای گاو باید برای پیشیم چیز نمیکنه.
میشه که امیال گاو بر ما بدوشیم؟
بله. توسط چوشک با شیره کش میکنه در ماشین.
پای گاو گفتین بسته میکنه برای چی؟
پای پیش سر به خاطر که لغت نزنه خود ما را گور میکنه مثلا شیر چپانک.
باز چطور از اینجا در کجا میری؟
اون در هم میره در هم چی داریم که شیر دو انتقال میشه. چوشک دو پس پای کش میکنه در درون در هم شیر. بازی جکو د تاسه داره که دوخیم جو معلوم میشه تو شیشه ایست که پوشه باز اونجا میندازه. کلان ها اونجا باز گاوای ما بسیار شیر زیاد میتونه مثلا تا 30 35 کیلو را گاو شیر میکنه.
تشکر
از شما.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان مجله حاضر خبری از رادیو آزادی. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم سپاسگزاریم. اما برنامه های رادیو آزادی ادامه داره. رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. در یک ساعت دیگر همکارم حمید مومند با شماست. مومند صاحب بفرمایید.
مننه ستار فروغ په دې هیله چې زیات ستړی شوی به نه وې. د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو بیا هم زما حمید مومن سلامونه ومنئ. د سهار 8 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په روانه خبرونه کې هم درته د افغانستان سیمه او د نړۍ د حالاتو په اړه ریپورټونه لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولمړی